بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض السلام خدمت دوستان بزرگوار. بحثمون در تقریرهای مختلف از اجماع بود که دلیل بشود در حجیت خبر واحد. جلسه گذشته تقریر چهارم از اجماع رو خوندیم که جناب شیخ فرمودن که الرابع استقرار و طریقت العقلاء ترن علی رجوع الى خبر ثقه. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که جناب شیخ اینجا سیره عقلا رو و طریقه عقلا رو یکی از وجوه اجماع ذکر کردن. خب این یه مقداری با سیره‌ای که امروز متعارفه و دیدنی و روشی که امروز در کتب اصولی متعارف هست یکم متفاوت. از چه جهت؟ از جهت این که ما سیره رو غیر از اجماع میدونیم. چرا هم؟ با این تقریر، این یه تقریر از اجماعه که اجماع رو ما از جهت این که اجماع رو خودش رو مستقلن هم عرض عقل و کتاب و سنت حجت نمیدونیم. اجماع رو اجماعی رو حجت میدونیم که کاشف از قول معصوم باشه. خب اجماعی که کاشف از قول معصوم باشه اینجوری میگیم که مثلا وقتی که اجماع صحابه داریم یا اجماع مسلمین یا اجماع همه مردم زمان معصوم داریم که از اون چی در بیاد؟ اینطوری در بیاد که در مرعا و مسمع معصوم یک فعلی اتفاق افتاده و ایشون رد این نکرده، پس مصداق تقریر معصوم میشه. یا یک طور دیگه ای ما بتونیم اجماع کنیم، مثلا کشف اجماع کنیم، مثلا اجماع دخولی که چیه؟ که یک فعلی یا یک قولی یا یک فتوا یا یک نظری رو میدونیم یک جمعی اینها دارن و معصوم هم یکی از اونهاست. خب از این طریق کشف میشه که این فعل فعل معصومه. این که از باب تقریر نیست بلکه از باب حجیت فعل معصوم یا حجیت قول معصومه. بستگی داره اون اجماع دخولی رو چجوری، معقدش رو چجوری ببینیم. حالا این اجماع اینطوری دیده میشه. خب این که ما سیره عقلا رو بیاریم جز اجماع باید به یه تقریر این شکلی برگرده، یعنی بره کاشف از قول معصوم بشه یا فعل معصوم یا خدمتون که از کنم تقریر معصوم، اون نظر معصوم رو به دست ما بده. خب اما سیره عقلایی که حالا توی اون اجماعی که گفتیم لازمش اینه که در زمان معصوم باشه، در مرعا و مسمع معصوم باشه که بشه چنین ملازمه ای رو با قول معصوم به دست آورد از اون اجماع. اما اگر ما اومدیم چیز دیگه ای داریم به اسم سیره عقلاء بما هم عقلاء که اون یه توضیحات خاص خودش رو داره، تعریف خاص خودش رو داره و همینطور که اگر خاطرتون باشه در کتاب مثل اصول فقه مرحوم مظفر و یا منطق ایشون توی بحث مشهورات و اینها که توی موادی عقیسه داشتیم، توی خدمتتون عرض کنم، بله توی موادی عقیسه بود، توی اصول فقه هم جاهای مختلفی داشتیم، حالا یک بخشیش توی همون بحث دلیل عقل و اینها تو باب حجج که ایشون بحث میکرد یا توی خدمتون عرض کنم توی ملازمات عقلیه اونجا ایشون بحث کرد که ما عقل رو یه تقسیمی براش داریم که حالا این تقسیم به چی برمیگرده سر جاش، اما یه تقسیم داریم به اسم عقل، تقسیم این که عقل عملی و عقل نظری. بعد اون موقع این احکام عقلا به ما هم عقلا رو برمیگردونیم به عقل عملی و اون موقع میگیم چون شارع هم احد عقلاست اون موقع خب قطعا ایشون هم چنین حکمی رو خواهد داشت، چون حکم عقلا به ما هم عقلاست، نه به ما هم عاطفیون، به ما هم احساسیون، به ما هم مسلمانان، به ما هم، نه، عقلا به ما هم عقلا. وقتی این شکلی شد، حکم این شکلی که حالا خود این هم اقسام مختلفی داره دیگه، این رو نمیتونیم ذیل اجماع بیاریم، اجماعی که میخواد کاشف از سنت باشه، بلکه میره ذیل عقل عملی و دلیل عقلی میشه در واقع. یکی از شاهدهای این بحث که انگار توی نگاه خود شیخ هم این بحث عقلی بوده، یعنی از احکام عقله، این که ایشون توی مثلا خدمتون که عرض کنم اونجا که داشتن اصول رو میفرمودن، گفتن که لا اشکال فی عدم جریان ها فی مقابل خبر ثقه بعد الاعتراف به بناء العقلا. بناء العقلا خب اصطلاح اینه، علل عمل به فی احکامهم العرفیه. چرا؟ لأن نسبت العقل فی حکمهی بالعمل بالاصول المذکوره الى الاحکام شرعیه و العرفیه سوا. انگار این بناء العقلا رو منشأش رو حکم عقل میدونن، و این که مثلا اینجا گفتن سیره عقلاست بر خبر ثقه، انگار داریم چی رو میگیم؟ یا اینجا که مثلا اصول عقلی رو داریم میگیم، این رو حکم عقل داریم میدونیم، بعد میگیم احکام عرفی داریم، احکام شرعی داریم و همه اینا. این میتونه یه شاهدی بر این مطلب باشه. لذا این نکته قابل توجهه که ما باید ببینیم که جناب شیخ اجماع رو، خب این نیاز به این یه تتبع بیشتری داره در خدمتتون که عرض کنم، حالا حداقلش توی رسائل، جاهای مختلف رسائل رو ما باید ببینیم مباحث مربوط به اجماع رو. حالا یه جا که اجماع منقول رو ایشون خودش مفصل بحث کرده، اونجا رو باید ببینیم. از اون طرف جاهای دیگه‌ای مثل اینجا که از اجماع استفاده کردن ایشون، اینطور جاها بیشتر میشه دید که شخص نظر واقعیش چیه. اینطور جاهایی رو یک استقرایی میخواد و یک تتبعی میخواد کنار هم بذاریم، اون موقع به دست بیاد که نظر شیخ توی مسئله اجماع چیه، و اون موقع بتونیم این رو بیشتر بفهمیم که چرا جناب شیخ بحث سیره عقلا رو اینجا آوردن، نه ذیل دلیل عقل. خب این یه نکته بود که خدمتتون عرض کنم. اینجا به نظرم اومد که خوبه که توجه داشته باشیم. خیلی خوب، بریم تقریر پنجم و ششم از اجماع، که حالا اگر امروز بتونیم اینا رو بخونیم خوب میشه دیگه، بحث اجماع تموم میشه. تقریر پنجم از اجماع، اجماع صحابه است، اجماع صحابه زمان پیامبر و یا صحابه زمان هر کدوم از اهل بیت، بر چی؟ بر عمل به خبر واحد. شیخ میفرماد که علامه حلی توی نهایه اینطور گفتن که یک اجماعی وجود داره، اجماع صحابه. وقتی ما میریم میبینیم صحابه رو نگاه میکنیم، میبینیم که همه اینها عمل به خبر واحد کردن، و ردی هم از خدمتون عرض کنم اون صاحب صحابه، یعنی حالا یا پیامبر یا سایر اهل بیت، وجود نداره از این مطلب. خب از این میشه، ولو این که اجماع صحابه است، یعنی اجماع محدودیه، خب این در باز این رو باید اینجوری توضیح بدیم، در مرعا و مسمع پیامبر بوده، اینا صحابی پیامبر و اهل بیت بودن و حرف هم گوش میکردن، خب اینها به خبر واحد داشتن عمل میکردن، و خدمتون که عرض کنم هیچ ردی نکرده است اون حضرت، حالا حضرت رسول یا اهل بیت. خب این به دست میاد که حضرت قبول داره عمل به خبر واحد. ببینید توی اینجا، توی این وجه تقریر از اجماع، مرکز بحثمون روی همون صحابیه ها، صحابی به ما اینکه صحابی اهل بیتن، و به خبر واحد توی روایات و اینها عمل میکردن. این تو چیزی میخواییم بگیم، نمیخواییم ببریمش توی فضای دوتا تقریر قبلی که یا بگیم مثلا اون صحابی به ما این که یکی از عقلا هستن و طریقه عقلا این شکلیست رد نشده، نه اونو تو بحث قبل گفتیم، یا به ما این که یکی از مسلمین هستن و سیره مسلمین این شکلیست ردی هم نشده از سیره مسلمین، نه اینا رو نمیخوایم بگیم، میگم دایره اون افراد رو داریم محدودتر میکنیم و اون صحابی خاص رو میگیم. جناب شیخ میفرماد که ما این وجه رو قبول نداریم، این وجه رو قبول نداریم. چرا؟ چون خدمتون که عرض کنم، یا اینطوریه که این مطلب، این دوتا چیه چیز دوش هست، یه صغرا داره یه کبرا. صغراش چیه؟ این که ما صحابه ای داریم که به خبر واحد عمل میکنن، یه کبرایی داریم به این که چی؟ در جایی که عمل در محضر حضرت انجام بشه و ردعی نکنن اون حجته، پس این عمل صحابه به خبر واحد حجت است. جناب شیخ دوتا فرض رو میگیره، تو یکیش میگه صغرا وجود نداره، یکیش میگه کبرا وجود نداره. یعنی یا اینطوریه که ما اصلا عمل صحابه به خبر واحد نداریم تو یکی از فروض، یا اینه که عمل صحابه به خبر واحد داریم اما این به درد نمیخوره، نمیتونه مصداق اون کشف از قول معصوم بشه از طریق عدم ردعش. عدم ردعش داله بر کشف قول معصوم نیست، رضایت معصوم نیست به این مطلب. چطور؟ ایشون فرمود ببینید اون صحابه‌ای که شما دارید میگید، صحابه دو دستن، یا کسانی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و یا اون صحابی خاص سایر اهل بیتن. خب اینها که صغرا در موردشون صادق نیست، چون اصلا به خبر واحد عمل نمی کردن، که اینها صحابی نزدیک حضرت بودن، دسترسی به حضرت داشتن و اینها فقط قول خود حضرت رو عمل می کردن. ما مسئله خبر واحدمون بحث وساطته، یعنی یه کسی از حضرت مطلبی رو بشنوه بیاد نقل بکنه، بعد خدمتون که عرض کنم به اون خبر واحدی شخص واسطه‌ای که داره نقل میکنه عمل بشه. در مورد اینا این شکلی نیست، اینا مستقیما حضرت میشنیدن. لذا خدمتون که عرض کنم اینجا اصلا صغرا صادق نیست که حالا بخوایم بگیم عمل میشده بعد رد نشده، نه اصلا عمل نمیشده به خبر واحد نزد اینا، اینا به خودشون مستقیما از حضرت میگرفتن. خب پس این وجهش چی؟ اگر صحابی منظورتون یه عده از اون افرادیه که دور حضرت بودن اما اینها خر خودشون رو میروندن، اینطور نبوده که واقعا گوششون به دست حضرت باشه و تابع حضرت باشن واقعا؟ توی صحابی پیامبر اینطور افراد داشتیم، بعضشون حتی منافق بودن اما جز صحابه پیامبر حساب می شدن. معاویه هم الان جز صحابه پیامبر محسوب می کنه، ابو سفیان هم جز صحابه حساب می کنه، یعنی کسانی که اون زمان بودن دور بر پیامبر بودن. بعضی از این کسانی که اون موقع بودن و یک فجایع و وقایعی رو بعد از رحلت پیامبر رقم زدن، اینها همه صحابه پیامبر حساب می شن. اما اینها کسانی بودن طوری نبود که پیامبر بتونه به اینها حرفی بگه و اینها قبول کنن. بله در مورد اینها، این دسته دوم، ما داریم که اینها به خبر واحد عمل میکردن. حالا مثال های هم توی تاریخ هست ازش، اما عمل اینها و عدم ردع خدمتون که عرض کنم پیامبر و اهل بیت هیچ دلالتی نداره. چرا؟ چون اصلا اینها رد نشدنشون، اینکه پیامبر رد نکرده یا اهل بیت رد نکردن، میتونه به این خاطر بوده باشه که اصلا فایده نداره و اگر پیامبر رد میکرده اینها ارتداء پیدا نمیکردن، نه منهی واقع نمیشدن، عملشون رو درک نمیکردن، لذا اون که اصلا به درد نمیخوره. پس امر ما دائره بین این که یا عمل نمی شده یا اینکه عمل می شده اما نبود رد دلالت بر رضایت حضرت نداره، لذا ما این اجماع رو نمیتونیم قبول کنیم. خب حالا متن رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الخامس ما ذکره العلامه فی النهایه، علامه در نهایت الاحکام، فرمودن که من اجماع الصحابه علی العمل به خبر الواحد من غیر نکیرن. نکیر یعنی منظور همون رده، همون مخالفت. عمل می شده، هیچ مخالفتی هم از جانب پیامبر نبوده. و قد ذکر فی النهایه مواضع کثیرت که عمل فیها الصحابه، عمل فیها الصحابه به خبر الواحد. موارد زیادی هم علامه توی نهایه ذکر کرده، یعنی مصداق هم براشون آورده ایشون که اینها به خبر واحد هم عمل کردن. و هذا الوجه لا یخلو من تأمل، و هذا الوجه لا یخلو من تأمل. چرا؟ لأنه ان اريد من الصحابه، این صحابه که العاملین بالخبر، اونایی که عمل به خبر میکردن، اگر اراده شده است از اینا، کیا؟ من کان فی ذلک الزمان، کسانی که در اون زمان بودنشون و ویژگیشون چی بوده؟ لا یصدر فعلا یا عملا الا ان رأی الحجه علیه السلام، صادر نمی کردن فعلی رو، انجام نمی دادن فعلی رو الا رأی الحجه، یعنی اونها حجت همون امام معصوم پیامبره، اصلا خود قول معصوم رو اینا می شنیدن. خب اگر منظور ایناست، فلم یثبت عمل و احد من هم به خبر الواحد، اینها اصلا هیچ ما دلیل نداریم بینه که اینها به خبر واحد عمل کردن، فضلا عن ثبوت تقریر الامام علیه السلام له. خب اصلا باید اینها عمل بکنن بعد ما بگیم حضرت رد نکرده لذا تقریره، اینها اصلا اینها عمل نکردن. خب و این ارید بهی الهمج و رعا الذین یسخون الى کل نائق، یسخون الى کل نائق، اگر همین کسانی که فقط همین طوری دور پیامبر بودن و اینها به هر صدایی و صوتی گوش میکردن، فمن المقتوع قطع داریم که چی؟ عدم و کشف عملهم عن رضا الامام علیه السلام، از عمل اینها نمیشه رضایت حضرت رو کشف کرد. چرا؟ لعدم ارتدائهم به ردعه فی ذلک الیوم، چون اینها اون موقع طوری بودن که اگه حضرت هم ردع میکرد اینها مرتدع و منهی نمیشدن، زن حرف گوش نمیکردن، اینها برای خودشون کار انجام میدادن. اینطور نبود که در نگاه اونها حضرت طوری بوده باشه که هرچی بگن انجام بدن، نه اصلا این شکلی نبود. خب و لعل هذا مراد السید. خب حالا جناب شیخ میگه احتمالاً یه عبارتی هم از سید داریم که یه مطلبی شبیه به همین توی همین فضا گفتن که خدمتون که عرض کنم، یه همین چنین فضایی رو سید ترسیم کردن، انگار میشه گفت مرادشون هم همین مطلب بوده، همین وجه دوم. و لعل هذا مراد السید حیث و عجاب عن هذا الوجه. خب جناب سید در جواب به این وجه از خدمتون که عرض کنم اجماع، این شکلی گفتن به انهو انما عمل به خبر الواحد المتعمرون، متعمر یعنی خدمتون که عرض کنم کسانی که طالب علوون، خودشون رو برتر می دیدن، یه وزانتی و فخامتی برای خودشون قائل بودن، اینها خدمتون که عرض کنم فقط به عمل واحد، به خبر واحد عمل می کردن. المتعمرون الذین یتحشم التصریح به خلافه، یتحشم یعنی یصعب، یعنی سخته کسانی که اینکه بخواد تصریح به خلاف اونها بشه و مثلا حضرت بیاد تصریح کنه که این حرفتون غلطه، اینها خدمتتون که عرض کنم یه طوری بودن، یک ویژگی برای خودشون قائل بودن که سخت بوده که حضرت بخواد مستقیما به اینا بگه نه این کارو نکنید. و امساک و نکیر علیهم، نکیر یعنی هم مخالفت، همون رد، این که حضرت امساک کرده، جلوگیری کرده از رد اینها و اینها رو رد نکرده، لا یدل علی الرضا به عملهم، دلالت ندارد بر این که خدمتون که عرض کنم این عدم رد دلالتی بر رضایت حضرت نداره. خب الا ان یقال، یا حالا یه الا ان یقالی رو خدمتون که عرض کنم جناب شیخ میگه که بیایم چیکار کنیم که نه، یه بچی برای اصلاح این بگیم که خب نمیتونیم بگیم که ولو اینکه حالا اونها نمیپذیرفتن و حرف گوش نمیکردن، نمیتونیم بگیم که حضرت هم به خاطر این فضا نباید رد کنه. چرا؟ چون همین الان ببین، همین الان جناب علامه در نهایه اومده از همین عدم رد امام استفاده کرده، گفته ببین اونها عمل میکردن، ما یه عده‌ای رو داریم واقعا که عمل میکردن، حضرت هم رد اینا کرده، پس دلالت بر رضایت داره. چون اهل بیت برای ما جایگاه خاصی دارن و حتی از سکوتشون ما استفاده میکنیم، ولو این مخاطب رد نمیشه و اثر عملی خاصی بر این رد مترتب نمیشه، اما حضرت حداقل باید اظهار موضع بکنه، چون از سکوتش بعدی ها استفاده میکنن، از سکوتش همون کسانی که ولو اونطور که باید تابع حضرت نبودن و حرف حضرت رو گوش نمیکردن، اما میگن چی؟ میگن بله ما پیش حضرت بودیم، به خبر بادم عمل میکردیم، ایشون هم چی نمیگفت. همین الان هست یه عده مثلا میان از امام نقل خاطره میکنن، ما پیش امام بودیم اینو گفتیم، امام هیچی نگفت. خب توی این شرایط و وقتی شخصی توی این جایگاه وجود داره، لازمه که اظهار موضع بکنه که بعدی ها سوء استفاده نکنه. کما اینکه مثلا در مورد بحث سقیفه و غصب خلافت که اتفاق افتاد، حضرت امیر میدونست که اونا الان شرایطشون طوریه که الان مخالفت حضرت نتیجه عملی خاصی نخواهد داشت، اما باید اظهار موضع میکرد، اظهار مخالفت میکرد، ولو اینکه چوب لای چرخ جامعه اسلامی نمیکنیم که بخواد حکومت از بین بره، نه حضرت هم همراهی کردن، اما اظهار مخالفتشون برای ماندن در تاریخ و اینکه بعدن یه دچار انحراف نشن یا عمل حضرت رو سوء برداشت نکنن، حضرت باید اظهار موضع بکنه حتما. خب اگر یه اینطور جایگاهی رو برای اهل بیت تصویر کردیم، اون موقع شاید بتونیم بگیم که وقتی که ولو اینکه اینا حرف گوش نمی کردن، همین که حضرت واقعا رد نکرده، بشه ازش رضایت به دست آورد. شیخ میفرماد که الا ان یقال انه لو کان عملهم منکرن، اگه واقعا عمل اینهایی که به خبر باید عمل میکردن منکر بوده، لم یترک الامام بل ولا اتباع الامام من الصحابه، اینها نباید ترک میکردن چه چیزی را؟ النکیر علی العاملین، مخالفت با عاملین رو نباید ترک میکردن اگر عملشون واقعا منکر بود. چرا؟ اظهارا للحق، حق رو باید اظهار کنیم. و الم یظنوا الارتداد، ارتداء، اگرچه که اصلا گمان نمیکردن که اینها بخوان مرتدع بشن و این نهی رو بپذیرن، نه، ولی اینها باید حتما اظهار موضع میکردن، مخالفت میکردن حتما. از لیست هازه المسئله. حالا وجهش رو شیخ این شکلی میگه، اینکه این مسئله دیگه بزرگتر از بحث خدمتون عرض کنم مسئله سقیفه که نبود که بخوایم بگیم تقیه کنن، نه، حضرت توی بحث خلافت و غصب خلافتی که اتفاق افتاد اونجا تقیه نکرد، اینجا مسئله کوچیک این شکلی بخواد تقیه کنه حضرت. خب پس اینجا هم اگر مخالفتی بود باید میگفتن از لیست هذه المسئله، یعنی همین بحث خبر واحد، به اعظم من مسئله الخلافت التي انکرها علیهم من انکر، یعنی انکار کردند اون خلافت را انکار کردند، این فاعل انکره من انکره، بعد من انکر یعنی خدمتون که عرض کنم اهل بیت باشد، علیهم علی المخالفین، مسئله خلافتی که اهل بیت اظهار مخالفت اظهار انکار کردند. چرا این کار رو کردند؟ انکر علیهم من انکر لاظهار الحق و دفعا لتوهم دلالت سکوت علی الرضا، چون که بعدی ها نیان از سکوت حضرت بخوان رضایت بفهمن، لذا باید این کار رو میکردن. پس این هم یه مسئله مهمی است. خب پس جمع‌بندی کنیم، یه اجماع صحابه داریم، جناب شیخ اول اومدن یه انقلتی بهش وارد کردن که چی؟ که این رو ما قبول نداریم، چون اونهایی که عمل کردن اصلا نمیشده باشون مخالفت کرد، مرتدع نمیشدن، لذا نمیشه از عدم رد چیزی فهمید، الا انیقار، با الا انیقار برگردوندن قضیه رو و کرنه میپذیرن این مطلب رو، و اون اینکه نه از سکوتشون احتمال داره که بعدیها بخوان رضایت حضرت رو بفهمن، لذا پس میشه این نتیجه گرفت که چون ما اینطوریم الان که از سکوت حضرت هم رضایت میفهمیم و جایگاه این حضرات این شکلی است، همین که سکوت کردن و ولو اینکه سکوت در مقابل یک ادعی بوده که اونها معلوم نبوده اگر حضرت مخالفت هم میکردن اونها قبول میکردن، از همین ما میتونیم عدم مخالفت رو بفهمیم. خیلی خوب، خب که نه با این الا ان یقال این شکلی به دست میاد که جناب شیخ این وجه از اجماع رو، این تقریر پنجم رو هم پذیرفتن انشاءالله. حالا تقریر بعد رو دیگه، تقریر ششم رو جلسه آینده میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.